أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله التجرين الطاهرين المظلومين ناصي جناب بيد الله بالعربين ولاصي جناب فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم وقرآنه المجيد وأنت يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. برای سلامتی و تأکید در فرج و ظهور امام زمان ارواحنا فدا و نثار ارواح تجربه همه گذشتگان صلواتی جلیل عنایت کنید. امشب دومین شب از محضر ما هست و موضوع بحث من در ارتباط با مسئله سیمای اهل بیت علیهم السلام بود. اولین ویژگی و امتیازی که برای اهل بیت ذکر کردیم را دیشب مفصلا تقدیم کردم و امشب دومین امتیاز و ویژگی این بزرگواران را مورد بحث قرار خواهم داد. مسئله عصمت یکی از مقام‌هایی است که خداوند متعال در قرآن مجید برای انبیاء بزرگوار خودش ذکر می کند و در بین شخصیت‌های عالم 14 وجود را معرفی می‌کنه که اینها دارای مقامی هستند که اصطلاحاً اون را مقام عصمت می‌نامند. آیا معنای عصمت چیست؟ و ما در بحث‌های اعتقادیمون از این مقام چه توقع و انتظاری داریم؟ چه مسائلی مربوط به آن میشه و در قرآن با چه بینش و دیدگاهی به این موضوع ارزشمند پرداخته شده؟ برای روشن شدن مطلب سه نکته کوتاه رو من ذکر می کنم به اندازه ای که فرصت به من اجازه بده. نکته اول این است که انسان قابلیت‌هایی درش وجود دارد که بتواند پاک زندگی کند و دور از گناه زمانی که از ابزاری مانند عقل و دین استفاده کنه. ابزاری هم در اختیار او وجود دارد که با اونها میتونه گناه کند زمانی که از عقل و دین بخواد فاصله بگیره و جدای از این دو عامل ارزشمند بخواد زندگی کند. گناه معنایش بهره برداری و استفاده غیر طبیعی از امکاناتی است که خدا به انسان داده، یا بهره برداری در مسیرهای غلط و اشتباه و غیر مفید میشه گناه. زیرا هر کدام از ابزاری که خدا به انسان داده رو ما در نظر بگیریم، هم میتواند در زمینه ثواب و عمل صالح و شایسته به کار گرفته بشه و هم به وسیله اون میشه اعمال و رفتار زشت و ناروا انجام داد. هر جا در قرآن مجید مسئله ایمان به خدا مطرح شده است، شما می‌بینید در کنار اون ارزشمندی ایمان با عمل صالح همراه شده. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، بشری که امکان داره بتواند گناه نکند دو چیز را نیاز داره. یک، همان گونه که گفتیم بهره برداری از امکانات به طور صحیح، و دومی چیزی که نیازمند است توفیق الهی. ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی، و توفیق از جانب خدا به انسان داده نمیشود مگر زمانی که خود انسان هم بخواهد. در داستان حضرت یوسف خدا می‌فرماید که وقتی احساس کرد زمینه گناه برای او داره فراهم میشه، سعی کرد فرار کند، اگرچه تمام دلائل علیه او ظاهرن بود، اما به خاطر اینکه در درون خودش از گناه نفرت داشت که قرآن مجید می‌فرماید لولا ان رعا برهان ربه، یعنی اگر از عقلی که خدا به او داده بود، از دینی که داشت فاصله می‌گرفت، او هم ممکن بود به گناه کشیده شود. اما همین که به برهان و دلیل خدادادی یعنی عقل و دین مراجعه کرد، دید جایی برای گناه کردن نیست، این بود که شروع کرد به فرار کردن. قرآن مجید می‌فرماید این مقام، یعنی این که انسان با این که توانایی بر گناه در او وجود داره زمینه های گناه براش فراهم میشه، میتواند گناه کند. اگر گناه نکرد این میشه مقامی استثنایی در اون به نام عصمت، یعنی پاکدامنی. معناش اینه که انسان قدر خودش را بداند، بشناسد ارزش‌های خودش را، همانطوری که حضرت یوسف ارزش واقعی خودش را شناخت و صریحاً به زلیخا گفت معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. معنای این عبارت اینه که من پناه میبرم به خدا از اینکه شرایطی که برای من برای گناه فراهم شده رو بخوام ازش استفاده کنم. چرا؟ انه ربی، در مکتبی بزرگ شدم و درس خواندم و تربیت شدم که در آن مکتب گناه برای من جایگاهی ندارد. من برای شخصیت خودم بیش از گناه ارزش قائلم، بنابراین انه ربی، به مقام خودم واقف و آشنا هستم چرا در جمله دقت کنید احسن مثوای، یعنی خداوند را عنوان اشرف مخلوقات خودش قرار داده و بهترین جایگاه را در اختیار من قرار داده است. انه لا یفلح الظالمون، انسانی که میتواند اگر گناه کند ظلم کرده و خداوند هرگز انسان ظالم رو خوشبخت نمی کنه. ظالم به جایی نمی رسد. روی این جهت یوسف پیامبر با اینکه می تواند اما عقل را، دین را، دلیل و برهان الهی را، همه چیز را وسیله قرار میده برای اینکه ببیند قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمیت علیها. معناش اینه که یوسف دید با آن چشمی که باید ببینید، توجه کرد به اون چشم خدا برای هدایت او مطرح کرده بود. میبینید مقامی به او داده شد به نام مقام عصمت، یعنی پاک دامن شد. این نکته را من تذکر بدم که بعضی اشتباهاً فکر می کنند و تصورشون اینه که خداوند اما امکان و اجازه نداد به این 14 نفر که گناه کنند، یعنی می خواستن گناه بکنند خدا نگذاشت. این یک اشتباه بسیار بزرگه. معناش این نیست که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام یا این 14 نور پاک اینا میخواستن گناه بکنن خدا نگذاشت، اگر چنین چیزی باشه هیچ ارزشی نداره. مثل همون موضوعی میمانه که ما بگیم یه انسان نابینا به نامحرم نگاه نمی کند، هیچ ارزشی نیست. ولی مقام عصمت یعنی بتونن گناه بکنن اما به جای اینکه مردم از ابزار شناخت استفاده نمی کنند اونها استفاده می کنند. فکر می کنند خدا دین رو برای چی قرار داده غیر برای اینکه انسان بتونه مسئولیت پیدا کنه در برابر گناه؟ چرا پیامبران را فرستاده است غیر اینکه میخواسته به مردم یاد بدن که انسان نباید خودشو به بهای کم بفروشه؟ اگر معنا و مفهوم عصمت را ما اینطور بدانیم که وقتی یک انسان قدر خودش را بالاتر از گناه و لذت آنی میداند تن به گناه نمیده. پس بنابراین این تن ندادن به گناه ارزش دارد که همه در اون شرایط می‌لرزن اما یک انسان می‌تونه خودش رو نگه داره و اسیر نشه. اینجا قرآن مجید داستانی رو در سوره مبارکه بقره مطرح می‌کنه و می‌فرماید که جناب طالوت به پیروان خودش گفت ما می‌رسیم به یک دریا یا به یک منبع آب، به یک نهر آب. ان الله مبتلیکم به نهر، میرسید به اونجا. فمن شرب منکم منه فلیس منی، اون کسی که از آب نهر بیاشامد از ما نیست. مردم همشون آزاد بودن، رسیدن در مقابل نهر آب، یک عده‌ای افتادن روی آب شروع کردن آب خوردن، یک عده ایستادن و خودداری کردن، آب نیاشامیدن با اینکه براشون امکان نوشیدن آب وجود داشت. اینها کسانی بودن که انتقام شدن و گفتن ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین. و همین هم باعث شد که بتونن از یک مصیبت بزرگ بسیار عجیب و غریب نجات پیدا کنند و خدا اونها را امتحان کرد. اون کسی که نیاشامی ثابت شد که فرمان برداری از خدا براش بیش از حشرگی ارزش دارد. چه کسی که برای او مسئله پاک بودن از گناه بیش از لذت گناه لذت داشته باشه، نباید خدا به او اجر بده، مزد بدهد که فرق میکنی تو با اون کسی که تو همین صحنه قرار گره نتونست خودداری کند. فرق هست. بهایی که خدا به یک چنین انسانی میده در دنیا میبینید، میفرماید که علم تنین تحریب الاحادیر لنا علم هم تحریب الاحادیر، یعنی خداوند به مبتاب به خاداش این که این انسان خودداری از گناه کرد، علمی را با عنوان علم تحریب خواب به یوسف پیغمبر داد به خاطر پاک بودنش، در حالی که خیلی ها ممکنه تو اون صحنه قرار بگیرن بلغزن گناه بکنن و عذاب جهنم رو برای خودشون بخرن. ارزش انسان به تقوا و خودداریه، میزانش هم همه میدانن ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در مورد اهل بیت علیهم السلام ما میگیم در قرآن مجید هر جا سخن از عصمت گفته شده و پاکدامنی مطرح شده است، مراد اینه که اهل بیت خودشون تن به گناه ندادن و حقشون بود که این همه مقام پیدا بکنند. اما متاسفانه در گوشمون کنار آدم میشنوه گاهی که اگر خدا همونطوری که پیغمبر و اهل بیت را از گناه پاک نگه داشت ما را هم پاک نگه داره، ما هم پیغمبر میشنیم. هرگز. ما تا زمانی که خودمون تلاش نکنیم به جایی نمیرسیم، اما راه بستیم. دقت کنید جلب میکنم، در زمان بعد از مثلا امام عسکری و در زمان غیبت کبران امام زمان ما داشتیم افرادی را که نه پیغمبر بودن نه امام بودن، اما تا سر حد مقام عصمت بالا رفتن. برید سوال کنید از چهره های بزرگ از مراجع شیعه، میگن مرحوم آیت الله حاج سید احمد خونسالی رضوان الله تعالی علیه یکی از کسانی بود که تمام فقها میگفتن ایشون در حد مقام عصمت قرار گرفت، یعنی به حدی از گناه پرهیز میکرد که مردم میگفتن اگر ما دستمون بسته نبود که 14 نفر معصوم واقعی بشناسیم، ایشون را جز قرده مقام های عصمتدان میدانست. میتونه آدم به اونجا برد. سلمان فارسی نه پیغمبر است نه امام است، اما نصف مقام میدرسه در حد عصمت، یعنی اونقدر پاک که دیگه نمیشد تصور کنی که تا چه اندازه از گناه پرهیز میکنند. این مطلب را به عنوان دومین ویژگی و اختصاصی به اهل بیت در نظر بگیرید. مقام عصمت را خوب بشناسید و باورتون بیاد که مقام عصمت مقامی که اگر کسی به او را پیدا کرد میتواند الگوی برای دیگران قرار بگیره. آیاتی از قرآن مجید رو در این زمینه میتونید مراجعه بکنید. من آدرس آیات رو عرض میکنم. بحثم تمام. سوره مبارکی مائده آیه 67 یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تا میرسه به اینجا. و این لم تفعل فما بلدت رسالت احب الله یعصم من الناس. خدا شما را از شر دشمن در امان خواهد داشت، یعنی پاک نگه می‌داره خدا شما را از شر دشمنان. در سوره هود آیه 43 می‌فرماید قال سعابی الى جبل یعصمنی من الماء، از مرتبه عصمت به معنای پناهگاه که موقع اطمینان باشه یاد شده است. در سوره مبارکه یوسف آیه 32 قالت فذلکن الذی لمتننی فیه بلقد راودته عن نفسه فاستعصم و لم یفعل ما آمره لیسجنن و لیکون من الصاغرین. این هم یک آیه. آیه بعدی در سوره مبارکه احزاب آیه 17 قل من الذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمتا ولا تجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. در آخرین آیه که خدا مسئله مقام عصمت را مطرح میکنه سوره مبارکه ممتحنه آیه 10 یا ایها الذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهن ما أنفقوا فلا جناح عليكم أن تنكحوهن اذا آتيتموهن اجورهن ثم يسر اینجا میفرماید ولا تمسكون به اسم الكبائر. مقام عصمت را باز ازش استفاده میکنه در رابطه با زنانی که در دسترس انسانهای کافر قرار گرفتن و بعد میفرماید واسالوا ما انفقتم و واسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله یحکم بینکم و الله علیم حکیم. این آیاتی که خوندم در قرآن مجید بیانگر یک واقعیت بسیار مهمه و اون اینه که مقام عصمت مقامی که انسان با تلاش و کوشش خودش میتونه به دست بیاره و اگر کسی دارای یک چنین مقامی شد ارزش بی‌نهایت نزد خدا خواهد داشت. البته من اینجا با صراحت عرض میکنم که اگر ما فکر کنیم مقام عصمت یه مقامی که با یک جلسه نیم ساعته بشه مطرح شد، نه. اگر توفیق داشتن فردا شب ما یه بحثی رو خواهیم داشت که اصلا مقام عصمت رو چرا ما بهش قائلیم، انبیا در چه شرایطی باید این مقام رو دارا می شدن و علت این که دارای مقام عصمت بودن چه بود. خدایا به آبرو و عظمت انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت می دهیم ما را از گناه در امان نگهدار و عوامل خودداری از گناه را به ما عذاب بفرما. السلام علیک یا مظلوم یا حسن ابن علی ایها المجتبا یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. سلام ما بر عزیز دل فاطمه زهرا امام مجتبا، بر آن آقایی که وقتی آوردن پیکر مبارکش را برای دفن در کنار و جواب رسول خدا آیشه آمد سر راه را برد صدا زد نمی گذارم بدن حسن را در خانه من دفن کنی. گفت در خانه خانه تو نیست، تو یکی از 8 زن پیغمبری و یک هشتم از یک هشتم نصیب تو می شود. چی داری صحبت می کنی؟ چطور می خواهی ممانعت کنی؟ نمی تونه جواب بدهد. روشو کرد طرف بنی امیه، صدا زد ایستاده ای تا بنی هاشم به من درشتی کنند. گفتم چه کنیم؟ صدا زد بدن حسن ابن علی را تیر باران کنیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم به مقامشان گناهان را ببخش و بیامرز، آبروی ما را مرید، با فرج ما به زمان دلهامون را شاد کن و عجل فی فرج مولانا صاحب زمان مع الصلوات.